دل می روایی از منو دل می بری، این عشق جان فرسای توست یا شیوه احساس توست یا دل خوری. بعد از تو از پاهای من، از کل رویاهای من جان می رود. آخر چرا در وقت من، در روزگار سخت من غزال اقبالم گریزان می رود. تکه بزن نشانم ای دل پر بهانم، ماه غریب این دیار نمی رسد به داد ما، غریب این آشنا بیا به درد هم به باری. چه کردم ز من جدا، غم تو جانا به لب رسیده، فقط به من بگو کجایی.
فردا رسانه امروز.
One more time. Ooh. اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
میسوزم از تو، میگریم از تو، میمیرم از تو، آرام جانم اکنون، اکنون کجا؟ شوق نگاهم، عمق وجودم، درد فراقت، عشق تمام، اکنون کجایی؟ دور از تو من، دور از منی تو، دور از خودم من، بی جان و بی دل، یک جسم خالی، لبخند بارید بر چشمایم، پر رنگ گشتی امروز چشمم، بی چشم تو ما دورم، ز پیشت بی هیچ مستی، اندوهم و غم بی هیچ هستی، مستی و شادی
فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
فردا نقطه میوزیک.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، دست دست آشنایان، نندلی بار باغ خالی. خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، قنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خنیاگران از تار می ترسد، شهسوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت، سالهای انتظار بر من و تو بد گذشت، آشنانا آشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگ کلبه ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجنبید، خفته در خوابی نجنبید، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کردن دست دست آشنایان اندلیبا، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی، چشمه ها خشکید و دریا خستگی را دم گرفت، آسمان افسانه ما را به دست کم گرفت، جام ها جوشی ندارد، عشق آغوشی ندارد، بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد، باز آتا کاروان رفته باز آید، باز آتا دلبران ناز ناز آید، باز آتا مطرب و آهنگ و ساز آید، افشانم نگار دل نواز آیم، باز آتا بر در حافظ سرندازی گل بیفشانی.
ساعت 18:30 به وقت تهران شنونده یک برنامه ویژه رادیو فردا هستید. شامگاه سه شنبه است، 30 شهریور سال 1400 خورشیدی که برابر هست با 21 سپتامبر سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، و امیدوارم طی دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. امروز 76th مجمع عمومی سازمان ملل به وقت محلی در صبح نیویورک آغاز میشه و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و عبدالله شاهد وزیر خارجه مولداوی و رئیس مجمع عمومی اولین سخنرانهای این مجمع عمومی بودند. نخستین سخنران هم بر اساس فهرست اعلام شده از طرف سازمان ملل رئیس جمهوری برزیل هست. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که به نیویورک مقر سازمان ملل سفر کرده الان در واقع سخنرانی شروع شده و ما میخواییم این در واقع نشست رو به طور کامل پوشش بدیم. بریم و به سخنان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گوش بدیم.
در واقع با رنج و آلام آمیخته زندگی ما و همینطور فرصت‌های امکان‌های زیاده. ما تعداد زیادی رو به خاطر پاندمی از دست دادیم که همچنان باعث میشه یه عده جان بدهند این اپیدمی و اینقدر تاثیرگذار رو زندگی ما. ما به سوگ 5.4 میلیون نفر نشستیم از هر کشوری، از هر پیشینه‌ای. هر مرگی، هر مورد مرگی در واقع باعث دلشکستگی میشه، ولی این به ما نشون میده که آینده مشترک ما بستگی داره به این قابلیت ما که انسانیت مشترک خودمون رو و همکاری مشترک خودمون رو انجام بدیم. خانم ها و آقایان، این در واقع یک گزینه بسیار ضروریه که اینجا در آغاز یک دهه تازه ما باش رو به رو هستیم، دهه‌ای که در واقع سرنوشت ما رو تعیین خواهد کرد. به عنوان یک جامعه جهانی چالش هایی که در برابر ما هست بحران های مختلفه، ولی فرصت های بزرگ است. اگر بتونیم اراده لازم رو داشته باشیم و از این فرصت ها استفاده کنیم، در حالی که با یک دیگر همکاری کنیم بتونیم بر کووید پیروز بشیم، همه جا جان ها رو نجات بدیم، اقدام های لازم رو انجام بدیم برای پاندمی بعدی، برای اینکه یک پاندمی دیگه خواهد بود، و نگاه بکنیم از وسایلی که در دسترس ما هست و در حالی که گونه‌های مختلف اپیدمی به سراغ ما خواهد آمد و بتونیم روبرو بشیم با در واقع چالش تغییرات اقلیمی که به همه جای دنیا صدمه زده، با هوای واقعا افراطی، یا متحمل زیان‌های زیاد شدیم از خشکسالی، حریق‌ها، بادها، موج‌های گرما و بالا اومدن سطح آب، و باید واقعا این کرامت و شرافت انسانی رو بسیج بکنیم برای هدف مشترک. 70 سال پیش این کارو کردیم، موقعی که این نهاد رو تاثیرگذار پایه‌گذاری کردیم. این در اون منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اینها همه به ما این امکان رو داد که بتونیم در واقع در برابر تهدیدهای تازه روبرو بشیم. یا گزینه دیگه اینه که اجازه بدیم قدرت‌های سیاسی و بازی‌های سیاسی باعث بشه تمام این در واقع پرنسیپ‌ها و اصول رو خدشه‌دار بکنیم. آیا ما نمی‌خواهیم که با یکدیگر مبارزه کنیم و همسنگر بشیم برای ساختن آینده‌ای بهتر؟ بذارید خیلی ساده بگم، به نظر من در یک نقطه بسیار خطیر در تاریخ هستیم و من اینجا هستم امروز تا به شما بگم که چگونه ایالات متحده با متحدان و شریکانش کار بکنه که به این سوالا پاسخ بده، و تعهد دولت جدید ما که ما دنیا رو رهنمون کنیم به سوی یه آینده کامرواتر برای همه ملت‌ها. به جای اینکه ما ادامه بدیم به جنگ‌های گذشته، ما متوجه هستیم و منابع خودمون رو وقف می‌کنیم برای چالش‌های آینده، و این کلید در واقع رسیدگی به آینده موفق ماست، رسیدگی به بحران اقلیمی، نگاه کردن به تحرک‌های قدرت‌های سیاسی در جاهای مختلف، شکل دادن به جهان در جهت فضای مجازی، تکنیک‌های جدید، فناوری‌های جدید و مقابله با تهدید تروریسم همونطور که امروز هست. ما پایان دادیم به 20 سال درگیری در افغانستان، و در حالی که این بخش جنگ‌های بی‌امان رو پایان می‌دیم، با وارد دیپلماسی کامل می‌شیم تا استفاده بکنیم از کمک‌های عمرانیمون تا بتونیم راه‌های تازه‌ای پیدا کنیم برای کمک به افراد گردآگرد جهان. تجدید دموکراسی و دفاع از دموکراسی نشون دهنده اینه که هر چقدر چالش‌ها باشه، مسائل و معضلات مشکل باشه، دولتی که توسط آدم مردم اداره بشه و برای مردم باشه همیشه میتونه به هدف خودش برسه، در حالی که ایالات متحده توجه خودش رو معطوف میکنه به اولویت‌ها و مناطق مختلف جهان، حوزه پاسیفیک و جاهای دیگر. این کار رو ما با متحدان و شریکان خودمون انجام میدیم، همکاری در جنبه‌های مختلف از جمله از طریق نهادهای مثل سازمان ملل متحد که گسترده‌تر بکنیم اون سرعتمون رو در برابر چالش‌های مختلف. یک حقیقت بنیادی هست در قرن 21 هر کدام از کشورهای ما و به عنوان یک جامعه جهانی موفقیت هر کدام از ما در واقع بستگی داره به موفقیت دیگران، توفیق دیگران. ما باید همیشه وارد تعامل باشیم با بقیه جهان تا تضمین بکنیم که آینده ما باعث باشه که با دیگران هم همکاری بکنیم، با شریکانمون در واقع یک آینده مشترک داشته باشیم. امنیت ما، کامروایی ما و واقعا آزادی های ما از دید من به هم پیوسته هستند در سرسطح از کشور. برای همین باید با یکدیگر کار بکنیم بیش از هر زمان گذشته. طی 8 گذشته من اولویت دادم به بازسازی اتحادهامون و زندگی تازه بخشیدن به مشارکتمون و به خصوص به رسمیت بشناسیم که در واقع امنیت و کامروایی بستگی به این مسئله داره. ما تأیید مهر تأیید دیگر بار گذاشتیم برای اون متمم 5 اتحادهامون تا بتونیم به یک هدف استراتژیک تازه رو دنبال کنیم در همکاری با کشورها که بتونن در برابر تهدیدهای امروز و آینده روبرو بشن. تجدید کردیم با اون تعامل خودمون رو با کشورهای دیگه برای رسیدگی به مسائل خطیری که در برابر جهان امروز. ما ارتقا داده ایم اون گروه 4 رو با استرالیا، ژاپن، هندوستان برای رورایوری با چالش‌های مختلف از نظر امنیتی، از نظر اقلیمی و فناوری‌های تازه و با آسیان و اتحادیه آفریقا و سازمان کشورهای آمریکایی با همه اینها وارد تعامل تازه‌ای شدیم که بتونیم آینده بهداشتی و اقتصادی بهتری رو فراهم بیاریم. باز با سرمیز هستیم در محافل بین‌المللی به خصوص در سازمان ملل متحد تا بتونیم تمرکز رو متوجه اقدامات جهانی بکنیم در برابر چالش‌هایی که همه ما باهاش روبرو هستیم. در واقع ما تعامل دیگر بار می‌کنیم با سازمان بهداشت جهانی و با کوواکس، نظام جهانی واکسیناسیون ضد کووید 19 با اونها هستیم. از نو به پیمان اقلیمی پاریس پیوستیم و ما میخواییم سال آینده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم کرسی تازه‌ای از دو داشته باشیم. این در واقع ما باید با اون قدرت الگویی که ایجاد میکنیم رهنمود باشیم. اشتباه نکنید، ایالات متحده دفاع خواهد کرد از خودش و از منافع متحدانش در برابر تهدیدهای تروریستی، در حالی که آماده میشیم که حتی متوسل به قدرت بشیم به زور اگه لازم باشه، ولی برای دفاع از منافع خطیر خود ایالات متحده این ماموریت باید مشخص باشه و قابل اجرا باشه و باید از تایید مردم آمریکا برخوردار باشه و هر موقعی که امکان پذیر باشه در مشارکت با متحدانمون. قدرت نظامی ایالات متحده بایستی آخرین گزینه ما باشه، نه اولین گزینه ما. نباید مورد استفاده قرار بگیره به عنوان پاسخ برای هر مسئله‌ای که در دنیا بهش برمیخوریم. در واقع امروز یکی از بزرگترین نگرانی‌های ما نمیتونه با توسل به قوه قهریه، با بمب نمیتونیم این کارو بکنیم جلوی کووید 19 روبرو بشیم. برای مبارزه با این بیماری ما در واقع به اقدامات علمی و اراده سیاسی احتیاج داریم. باید همین الان اقدام بکنیم که مردم مایه کوبی بشن با سرعت زیاد و بتونیم دسترسی به درمان رو داشته باشیم، دسترسی به انواع و اقسام امکانات رو برای نجات جان انسان‌ها. باید یک مکانیزم تازه ایجاد کنیم برای اینکه بتونیم مسئله بهداشتی جهان رو حل بکنیم، بتونیم همکاری‌های خودمون رو توسعه بدهیم و در یک شورای جهانی بهداشت عمومی تا بتونی در واقع نظارت داشته باشیم و شناسایی بکنیم پاندمی های بعدی، بیماری های همگیر آینده رو، تو بتونی در برابر اونا اقدام بکنیم. ایالات متحده بیش از 15 میلیارد دلار صرف کرده برای پاسخ در برابر بیماری کووید 19. بیش از 160 میلیون دوز واکسن ضد کووید به کشورهای دیگه صادر کردیم. 130 میلیون برای خودمون و نیم میلیارد واکسن شرکت وایزر که به نظام جهانی واکسیناسیون دادیم. در 100 کشور واکسین های اهدایی آمریکا قرار داده شده و این در واقع گفت، دوزهای امید، یک پرستار به من گفت، گفت این واکسیناسیون ها به منزله دوز امید، دوز امیدواری، بدون اینکه ما در واقع هیچ شرایطی قائل بشیم برای اهدای این واکسن ها. در اجلاس سران مربوط به کووید 19 من تعهدهای بیشتر رو اعلام خواهم کرد برای مبارزه با کووید 19. خودمون رو باید پاسخگو بدونیم برای رسیدن به اهداف و مقصدهای مشخص در این چالش ها. نجات زندگی ها الان، واکسیناسیون دنیا، مایکوبی دنیا و اینکه بازسازی بهتری بکنیم. این سال همینطور مرگ و ویرانی بسیاری به همراه آورد به خاطر بحران اقلیمی که مرزی نمیشناسه. ما در همه جای دنیا این رو دیدیم، احساسش کردید و دبیر کل سازمان ملل هم به راستی گفته کد قرمزی است برای جامعه جهانی این بحران اقلیمی. و دانشمندان به ما میگویند که داریم به نقطه میرسیم به که عدم بازگشت در اونجا است، نقطه عدم بازگشت. ما باید در واقع گرمایش زمین رو محدود بکنیم به 1.5 درجه سانتیگراد. بر این که به اون محدود بکنیم، همه کشورها باید در واقع اون کمال طلبی خودشون رو روی میز بگذارن و تلاش بکنن و بعد باید در واقع این جاه طلبی های و ایدئال طلبی های خودمون رو سطحش رو بالا ببریم. در ماه آوریل من اعلام کردم هدف های خطیر جدید آمریکا رو که بتونیم اون گازهای گلخانه‌ای رو میزانش رو کاهش بدهیم، 50-55% زیر سطح 2005 تا سال 2030 میلادی به این هدف برسیم، برای رسیدن به یک اقتصادی که متکی بر انرژی پاک بدون گازهای آلاینده. و دولت من داره از نزدیک همکاری میکنه با کنگره ما که بتونیم سرمایه گذاری خطیر بکنیم در خودروهای برقی و اصولا انرژی پاک و بتونیم در واقع به این هدفهای اقلیمیمون برسیم. و بهترین مسئله اینه که بتونیم، این فقط یک سیاست خوب اقلیمی نیست، این بخش رو فراهم میکنه که همه کشورهای ما بتونیم در آینده خودمون سرمایه گذاری بکنیم و فرصت عظیمیه که بتونیم مشاغلی ایجاد بکنیم برای کارگران در همه کشورها که درآمدش هم خود باشه و رونق اقتصادی و عمران اقتصادی خوبی رو که آینده خوبی رو به همراه میاره باشیم. و همینطور باید حمایت بکنیم از کشورها و مردمی که بیشتری صدمه رو دیدن و کمترین منابع رو دارن که بتونن به خودشون کمک بکنن. در ماه آوریل گذشته اعلام کردم که ایالات متحده 2 برابر خواهد کرد کمک‌هاش رو به کشورهای در حال توسعه برای مبارزه با بحران اقلیمی و امروز خوشحالم بگویم که در حال کمک با کنگرسیم که باز همون رقم قبلی رو هم 2 برابر بکنیم، از جمله برای فرصت‌های تطبیقی کشورها. ایالات متحده یک کشور رهبره در این مسائل مربوط به شرایط اقلیمی و مبارزه با بحران‌های اقلیمی و می‌خوایم با اهدا کنندگان دیگر و با بسیج 150 میلیارد دلار بتونیم اقدامات لازم اقلیمی رو انجام بدیم در کشورهای در حال توسعه. در حالی که بحران، این بحران‌ها در برابر ماست، ما با یک عصر تازه‌ای از فناوری‌های تازه و امکانات تازه روبرو میشیم که بالقوه میتونه شکل تازه‌ای به تمام جنبه‌های زندگی انسان بده و بر عهده همه ماست که ببینیم این تکنولوژی جدید رو، ببینیم که آیا میتونه توانمند کنه مردم رو یا اینکه در واقع عمیق‌تر بکنه در واقع رکود و ناراحتی رو. ما با متحدان دموکراتیک ما همکاری میکنیم تا مطمئن بشیم که این فناوری‌های مختلف در فضای مجازی و همینطور بتونه همه رو ارتقا بده برای چاره اندیشی مسائل و پیشبرد آزادی های انسانی، نه اینکه سرکوب بکنه ناخرسندها رو در اقلیت های کشورهای مختلف. باید یک سرمایه گذاری عمیق بشه در پژوهش ها و در ابداعگری ها برای کمک با کشورهای دیگه در همه زمین های اقتصادی برای رسیدن به تکنولوژی های تازه، تا بتونیم با چالش هایی که هست بتونیم کاملا روبرو بشیم در این ربع دوم قرن 21. زیرساخت‌های ما مورد حملات مجازی قرار می‌گیره. باید بریم تمام شبکه‌های فضای مجازی رو که برای اخاذی پول را افتادن اینها رو باهاش مبارزه بکنیم. ما این حق رو برای خودمون محفوظ می‌داریم که در برابر حملات سایبری که همه ما رو تهدید می‌کنه و متحدان ما رو تهدید می‌کنه به اونها روبرو بشیم. باید قوانین تازه‌ای باشه برای این گونه مبارزه، و باید مطمئن بشیم این قوانین طوری نباشه که به نفع بعضی کشورها باشه و به ضرر بعضی کشورهای دیگه. هر کشوری حق این دل داشته باشه و این فرصت رو داشته باشه که در صحنه جهانی به صورت منصفانه رقابت بکنه، بتونه حفظ و حراست اقلیمی داشته باشه و در واقع حقوق مالکیتش هم مورد حفاظت قرار بگیره در که تمام جوامع مختلف. ما ادامه خواهیم داد اون قانون دیرباز رو، قوانین دیرباز رو در رابطه با تعامل‌های بین‌المللی که در واقع ضروری بوده در زمینه پیشرفت کشورهای مختلف، تعهدهای خطیر و اساسی، آزادی کشتیرانی و مراعات قوانین در صحنه تجارت جهانی، قوانین کنترل تسلیحات، و بتونیم شفافیت رو همیشه پیش ببریم. برداشت ما متکی بر کاملا هماهنگ با ارزش‌ها و مأموریت بین المللی نهاد بین المللی سازمان ملل. این تعهدهایی است که ما در همون موقع که سازمان ملل متحد رو بنیانگذاری کردیم بهش گفتیم که متحد خواهیمون، و در حالی که با این چالش‌های اضطراری و شدید روبرو میشیم، چه دیرباز باشه چه در حال ظهور، ما باید با یکدیگر هم برخورد و تعامل داشته باشیم. تمام قدرت‌های عمده جهان یک وظیفه‌ای دارن که بتونن روابط خودشون مدیریت لازم بکنن با کشورهای دیگه. بنابراین این که باعث نشه از رقابت به بحران برسیم، به مناقشه برسیم. ایالات متحده بله رقابت خواهد کرد و با ارزش‌ها و قدرتمون رهبری خواهد کرد. ما خواهیم ایستاد به نفع مشترکان و مقاومت خواهیم کرد در برابر کسانی که بخواهند یا کشورهایی که بخواهند زور بگویند به کشورهای ضعیف‌تر، بخوان اخاذی اقتصادی بکنن یا بتونن اطلاعات نادرست پخش بکنن. بگم یه بار دیگه اینو بگم، ما جویا و پویای یک جنگ سرد تازه نیستیم یا یک جهانی که تبدیل بشه به مناطق مختلف. ایالات متحده حاضر با هر کشوری کمک بکنه و ارتقا بده در واقع این تمام این تلاش‌های صلح دوستانه ما رو، حتی اگر اختلاف شدید در زمین‌های دیگه داشته باشه، به خاطر اینکه همه ما رنج برده ایم از پیامدهای ناکامیمون موقعی که در کنار هم نیستیم برای روبارویی رویارویی با مسائلی مثل تغییرات اقلیمی یا اشاعه تسلیحات هسته‌ای یا کووید 19. ایالات متحده همچنان متحده برای پیشگیری از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. ما داریم کار میکنیم با گروه پرجام تا بتونیم از نظر دیپلماتیک ایران رو با ایران وارد تعامل بشیم تا برگرده به برجام، برنامه جامع اقدام مشترک. ما حاضریم کاملا به پیروی کامل از برجام برگردیم اگر ایران هم این کارو بکنه. به همچنین ما جویا و پویای این هستیم که دیپلماسی کامل داشته باشیم برای غیر هسته‌ای شدن کامل شبه جزیره کره. ما جویا و پویای یک پیشرفت ملموس هستیم برای یک نقشه‌ای که در دسترس ما باشه با تعهدهای ملموس که بتونه ثبات رو در شبه جزیره کره افزایش بده و همینطور بهبود بده زندگی افراد رو در جمهوری خلق کره، در جمهوری کره. و ما مراقب هستیم و هوشیار هستیم در برابر تهدیدی که تروریست متوجه همه ما کشور میکنه که از نقاط منزوی دنیا میاد، چه از اونجا بیاد چه درست در همین جاها، در همین کشورهای خودمون، در داخل کشورهای ما. ما میدونیم که تروریست چی کار میتونه بکنه، ما میدونیم که تروریست واقعی ماهیتش، همه ما در واقع تجربه کردیم به نوعی. ماه گذشته ما 13 سرباز آمریکایی رو و 200 شهروند غیر نظامی افغانستان رو از دست دادیم در یک حمله مذبوحانه در فرودگاه کابل. این گونه این اقدامات تروریستی همیشه آمریکا را هدف قرار داده. دنیای الان دیگه دنیای سال 2001 میلادی نیست، ایالات متحده هم همون کشور دیگه نیست موقعی که در 11 سپتامبر 2001 به ما حمله شد. امروز ما وسایل بهتری داریم که بتونیم ردیابی کنیم تهدیدهای تروریستی و استقامت بیشتری داریم برای پاسخ به حملات تروریستی. ما می‌دونیم که چگونه مشارکت‌های بهتری بسازیم برای رویارویی با شبکه‌های تروریستی، که به خصوص سیستم‌های تأمین اعتبار مالی تروریست‌ها را هدف قرار بدیم، جلوی جابجایی اونها رو بگیریم، همونطور که وسایل تجهیزات اونا رو مورد حمله قرار بدیم. تهدیدهای تروریستی که ایجاد میشه، ما با یک طیف گسترده‌ای از وسایلی که در اختیار داریم با اونا روبرو خواهیم شد، از جمله همکاری با متحدان محلی تا مجبور نشیم که واقعا به ابعاد نظامی گسترده مجبورشیم متوسل بشیم. امنیت، ما باید جویا و پویا این بشیم که زندگی و کیفیت زندگی مردم در همه جای دنیا بهبود پیدا بکنه. اگر نگاه بکنیم که کشوری پاسخگوی مردمش نیست و در واقع باعث نابرابری بیشتری میشه، اینها همه هم و بتونه و کشورهایی که بخوان رنج آلام مردم خودشون رو گسترش بدن، اینها دیگه قابل قبول نیست در قرن 21. گرداگرد جهان ما میبینیم که شهروندان ناخرسندی خودشون رو اعلام میکنن و خیلی جاها ثروتمندا همینطور به لطف فساد و اخاذی پول مرتب وضع مالیشون بهتر میشه، در حالی که بسیاری در تلاش و تقلا هستن که بتونن یه شغل ساده پیدا بکنن. یا خیلی اصلا نمیتونن حتی محل کسب و کار را بندازن یا کودکانشون رو به مدرسه بفرستن. در همه جای دنیا مردم به پا خواستن تا خواهان حقشون و دریافت حقشون از دولتشون باشن، تا بتونن از حق خدادادشون برای موفقیت استفاده بکنن. در ورای قاره ها و زبان های مختلف ما یک آوای درخواست میبینیم، آوای درخواست شرافت و کرامت، کرامت صاف و ساده. و در حالی که ما دولت ها وظیفه شونه که به این آوای درخواست مردمشون پاسخ بدن، نه اینکه اون رو مورد خفقان قرار بدن. ما استفاده خواهیم کرد از سکوی ایالات متحده برای هواداری از این مسئله، ما بتونیم کمک بکنیم که کرامت انسانی گرامی داشته باشه گرداگرد جهان. به عنوان نمونه، نیاز زیادی است برای زیرساخت‌های تازه در کشورهای در حال توسعه. زیرساخت‌هایی الان هستند که خیلی کیفیت پایین داره، همیشه باعث میشه فساد بیشتر باشه و وضع انسان‌ها رو به نزول بره، رو به زوال بره وقتی زیرساخت‌ها ضعیفه. ولی وقتی زیرساخت‌ها به صورت درست انجام میشه، این در واقع به عنوان یک سرمایه‌گذاری پایداره و طرح‌هایی که پاسخ میده به نیازهای اون کشور، به نیازهای کارگران اون کشور، و میتونه یک محیط کارگری سالم رو نگه داره، به خاطر اینکه برای یک پایه محکم متکی در این کشورها. بنابراین باید این امکان رو فراهم بیاریم که کشورها بتونن به رونق و کامروایی دست پیدا بکنن. این دقیقاً پشت همین ایده من راجب بازسازی بهتر جهان. ما باید بسیج کنیم صدها میلیارد دلار رو در سرمایه گذاری مربوط به زیرساختار در آمریکا، و همینطور ما ادامه میدیم به اینکه هنوز بزرگترین کشور جهان هستیم که کمک‌های نو دوستانه، آب و چیزهای دیگه به همه میده، کمک‌های بهداشتی، کمک‌های جان میلیون ها نفر در جهان رو نجات میده، آدم های نیازمند رو. موقعی که یک جا طوفانی پیش میاد و فاجعه بار هست، ایالات متحده فوری حاضر و آماده میشه و آماده کمک هست. از هر 3 نفر در دنیا 1 نفر دسترسی به غذای درست نداره. ایالات متحده فوری با کشورهای متحدش تلاش میکنه که بتونیم غذای لازم رو فراهم بیاریم که طی دهه های آینده بتونیم به انسانهای گرسنه کمک کنیم. یک تعهد 10 میلیارد دلاری داریم برای اینکه گرسنگی رو در آمریکا و خارج از آمریکا در سرتاسر جهان به سرانجام برسونیم، به پایان بدیم. ما می خواهیم میلیاردها دلار به کار ببریم برای پیش برد بهداشت عمومی و از قدرت رهبریمون استفاده خواهیم کرد که بتونیم کیفیت زندگی همگان رو همه روز در واقع توسعه بدیم، بذارید بتونن اصلا نفس بکشن. در حالی که ما این تلاش ها رو می کنیم، باید با یک هدف تازه و مجدد دنبال بکنیم. باید در واقع دو برابر کنیم تلاش‌های دیپلماتیکمون رو. تعهد ما به مذاکرات دیپلماتیک باشه، نه به خشونت و توسل به زور. باید دنبال آینده‌ای باشیم که امنیت و سلامت بیشتری داشته باشه برای تمام مردم منطقه خاورمیانه. تعهد ما به امنیت و صلح غیر قابل تزلزله و برای کشور یهود هم همینطور. تعهد ما به کشور یهود، و من فکر میکنم که یک چاره دو کشوری برای اسرائیل و فلسطینیان بهترین چاره لازمه تا بتونه اسرائیلیا بتونن در کنار یک کشور صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز فلسطینی زندگی بکنیم. نباید هرگز اجازه بدیم که در برابر امکانات پیشرفت تسلیم بشیم. ما نمیتونیم تسلیم ما باید چاره‌ها رو در اتیوپی و یمن دنبال بکنیم، به خاطر اینکه جنگ هایی که در اونجا هست باعث شده که گرسنگی اشاعه پیدا بکنه و همینطور و حتی از تجاوز به عنف استفاده شده اونجا به عنوان یک حربه جنگی. ما باید پیش ببریم تلاش هایمون رو برای پایان دادن به رنج و آلام در اتیوپی و یمن، در حالی که دنبال دیپلماسی هستیم. گرداگرد جهان، ایالات متحده ارزش های دموکراتیک رو دنبال خواهد کرد برای مردم کشورهای دیگر. آزادی، برابری، مساوات، فرصت‌های میسر و اعتقاد به حقوق مسلم همه که در واقع جزء ماهیت ماست به عنوان یک کشور و در واقع در ماهیت همین نهاد سازمان ملل متحد قرار داده. گاهی ما یادمون بریم حرفای اول اعلامیه جهانی حقوق انسانی رو که در واقع حقوق تزلزل ناپذیر و غیر قابل انکار انسان‌ها جمله اول اون اعلامیه است. این رو نباید فراموش بکنیم. در واقع این قرار میده حقوق انفرادی افراد رو در هسته مرکزی ساختار کارمون. این بینش نباید نادیده انگاشته بشه یا برداشت اشتباهی ازش بشه. ایالات متحده کار خودش و نقش خودش رو ایفا خواهد کرد تا بتونه به صورت اثرگذارتر بر تمام کشورها کار بکنه تا بتونیم این مأموریت کامل خودمون رو انجام بدیم. بیش از 100 کشور باز Security Council adopted a resolution outlining how we'll support the people of Afghanistan moving forward. 100 کشور فوری مهر تایید گذاشتن روی قطعنامه شورای امنیت که هواداری بکنه از مردم افغانستان و پاسخگو بدون طالبان که حقوق انسانی رو رعایت بکنن و حقوق نسوان و دختران رو به طور کامل در افغانستان گرامی بریم تا بتونیم از نسوان و دختران، از قدرتشون و از استعدادشون استفاده بکنیم برای کامروایی اقتصادی افغانستان. در افغانستان، در آفریقا، در هر جایی که همچین چیزی باشه ما اعلام میکنیم، ما محکوم میکنیم هر گونه سرکوب نژادی و سرکوب اقلیت ها رو، چه در شینجان پیش بیاد، در چین یا در شمال اتیوپی یا در هر جای دنیا اگه چنین سرکوبی پیش بیاد. همه ما باید دفاع بکنیم از حقوق دگرباشان و همجنسگرایان که بتونن بدون بیم و واهمه زندگی بکنن، یا در کامرون یا در هر جای دیگه. در حالی که ما دنیای خودمون رو به نقطه خطیر میرسیم.